ساعت 4 بعد از ظهر است در ایران. این مجله بعد از ظهر رادیو فردا است. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا، وقتتون بخیر. در هر جایی که هستید خوش آمدید به مجله بعد از ظهر نخستین روز هفته شنبه 22 شهریور ماه. من سمیرا قرایی هستم. در یک ساعت پیش رو نگاهی خواهیم انداخت به مهمترین خبر صبح امروز، یعنی اعدام نوید افکاری، کشتگیر شیرازی. در همین ابتدای مجله ابتدا اجازه بدید که بی معطلی خبرها رو بشنویم از همکارم مهرداد قاسمفر و بازخواهیم گشت.
سلام میکنم به شنوندگانمون در این مجله تحلیلی خبری رادیو فردا. رئیس کل دادگستری فارس اجرای اعدام نوید افکاری را تایید کرد. خبرگزاری تسنیم به نقل از کاظم موسوی رئیس کل دادگستری فارس گزارش داده است که صبح شنبه حکم قصاص نفس نوید افکاری با اصرار اولیای دم و خانواده مقتول به مرحله اجرا گزارده شد. نوید افکاری چندی پیش در یک پیام ویدیویی از زندان خطاب به جامعه جهانی گفت:
همه مداری که جمع کردیم و مطالبی که دارم میگم برای اینه که اگر من اعدام شدم، همه بدونن تو قرن 21 با این همه هزینه و سازوکارهای حقوق بشری و سازمان ملل و شورای امنیت و غیره، که انسان بیگناه در حالی که با تمام توانش تلاش کرد و جنگید تا صداش بشنون اعدام شد.
نوید افکاری نایب قهرمان نوجوانان ایران که در پی اعتراض‌های مرداد 97 بازداشت شد، به اتهام قتل یک مأمور امنیتی به 2 بار اعدام، 6.5 سال حبس و 74 ضرب شلاق محکوم شده بود. وحید و حبیب برادران او هر یک به 54 و 27 سال زندان با شلاق محکوم شدند. آنها گفته بودند که زیر شکنجه از آنها اعتراف گرفته شده است. سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی بیش از 2100 بیمار مبتلا به کرونا در 24 ساعت منتهی به ظهر شنبه خبر داد و گفت که مجموع بیماران مبتلا به کرونا به حدود 400 هزار تن رسیده است. سیما لاری همچنین با اشاره به اینکه نزدیک به 120 تن از مبتلایان نیز جان باختند، شمار کل جان باختگان را بیش از 23 هزار تن اعلام کرد. آمارهای رسمی مرتبط با همه‌گیری بیماری کرونا در ایران همواره از سوی کارشناسان و حتی برخی مقام‌های حکومتی مورد تردید قرار گرفته است. در این حال، به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، استان‌های تهران، مازندران، گیلان، قم، اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، کرمان، خراسان شمالی، سمنان، یزد، زنجان و قزوین در وضعیت قرمز قرار دارند. چند رسانه و کانال تلگرامی که اخبار مربوط به نرخ ارز در ایران را منتشر می کنند، روز شنبه گزارش دادند که قیمت دلار در بازار ارز تهران به 26 هزار تومان رسیده است. این دومین بار طی 2 ماه گذشته است که نرخ دلار آمریکا به 26 هزار تومان می رسد. با این وجود، خبرگزاری دولتی ایرنا از ورود دلار به کانال 23 هزار تومان خبر داده است. در پی نوسانات نرخ ارز در ماه‌های اخیر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی تلاش کرده است که با تزریق مقادیری ارز به بازار از بالا رفتن بیشتر و نوسانات شدید نرخ ارزهای خارجی پیشگیری کند. علاوه بر این اقدامات، مقام‌های نیروی انتظامی قوه قضاییه اقدام به بازداشت افرادی تحت عنوان اخلال در بازار ارز کردند. با این همه، این اقدامات تأثیر چندانی بر قیمت ارز نداشته است. سازمان حقوق بشری هنگاو اعلام کرد که احکام اعدام 7 زندانی عقیدتی کرد برای 3 بار از سوی دیوان عالی کشور تایید و رسما به وکیل آنان ابلاغ شده است. به گفته این سازمان، احکام اعدام خسرو بشارت، کامران شیخه، داوود عبداللهی، فرهاد سلیمی، قاسم آبسته، ایوب کریمی و انور خضری برای 3 بار از سوی شعبه 38 دیوان عالی کشور تایید شده است. آنها در آذر سال 88 به اتهام قتل ماموستا عبدالرحمن تینا، امام جماعت مسجد خلفای راشدین مهابات که در مهرماه همان سال کشته شده بود، از سوی نیروهای اداره اطلاعات مهابات بازداشت شدند. در اواخر اسفند سال 94 دادگاه این 7 زندانی سنی مذهب به اتهام‌های اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، عضویت در گروه‌های سلفی و افساد فی الارض در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی مقیسه برگزار شد و در خرداد سال 95 احکام اعدام آنها ابلاغ شد. سمیرا
خیلی متشکرم. همکار مهداد قاسم‌فر بود با مشروع تازه ترین خبرها. اگر سری به وبسایت رادیو فردا بزنید، در اونجا هم میتونید اخبار رو با جزئیات بیشتری مطالعه کنید. نوید افکاری کشتگیر شیرازی صبح امروز در میانه کارزارهای حمایتی اعدام شد. بحرین و اسرائیل برای عادی‌سازی روابط توافق کردند. و 116 نفر دیگر در 24 ساعت گذشته در پی ابتلا به کرونا در ایران جان باختند. اگر خبرها رو از صبح امروز پیگیری کرده باشید، شنیده اید که نوید افکاری کشتگیر شیرازی صبح امروز در شیراز اعدام شد. به رغم تمامی کارزارهای حمایتی که در شبکه‌های اجتماعی برپا شد، به رغم تمامی حمایت‌هایی که نهادهای مختلف چه ورزشی چه حقوق بشری از خانواده افکاری کردند، قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران آقای افکاری رو اعدام کرد. در همین ابتدا اجازه بدید همراه بشیم با همکارم مهتاب وحیدی راد، تهیه کننده مجله دریچه که به شکل مشخص اخبار حقوق بشری رو پیگیری میکنه. مهتاب، از جزئیات خبر برامون بگو و از ابهاماتی که در پرونده نوید افکاری وجود داشت.
سامیرا، اعدام نوید افکاری در حالی امروز اجرا شد که قرار بود جمعی از خیرین شهر شیراز و فعالان مدنی برای گرفتن رضایت از خانواده مقتول، اون کسی که نوید افکاری به قتل او متهم شده بود، به دیدار این خانواده برن. حسن یونسی وکیل نوید افکاری هم در توییتی خبر داده که مسئولین قضایی حتی به نوید اجازه دیدار آخر با خانواده‌اش رو هم ندادن، گویی در اجرای اون عجله داشتن. در حالی که همونطور که تو گفتی ابهامات زیادی در مورد این پرونده همچنان وجود داره، از جمله اتهام مبهم محاربه که علیه او مطرح شد و این پرونده به نوعی ابعاد امنیتی به خودش گرفت، یا ابهاماتی که درباره فیلم یک دوربین مداربسته که دادگاه به اون استناد کرده وجود داره، فیلمی که حسن یونسی وکیل نوید گفت مربوط به یک ساعت قبل از زمان وقوع قتل بوده. نوید افکاری کشتیگیر و نایب قهرمان نوجوانان ایران بود که در پی اعتراض‌های مرداد 97 بازداشت شد، مدت‌ها بدون دسترسی به وکیل در سلول انفرادی بود و چندی بعد در پی روند دادرسی که مدافعان حقوق بشر اون رو ناعادلانه و مغایر با قوانین جهانی می‌دونن، دو اتهام در پرونده‌اش مطرح شد، یکی قتل کارمند حراست اداره آبفای شیراز و دیگری محاربه که به دو بار اعدام محکوم شد و حبیب و وحید دو برادر زندانی او هم به 54 و 27 سال زندان محکوم شدند. سمیر
مهتاب، خود نوید افکاری و نهادهای حقوق بشری دیگر و سازمانهای مختلف اعلام کرده بودند که محاکمه‌اش ناعادلانه بوده، صحبت‌هایی از اعمال شکنجه و اعترافگیری زوری مطرح شده بود. چه جزئیاتی می‌دونیم از روند دادرسیش؟
درسته سمیرا، مهمترین موضوعی که بهش استناد میشه اظهارات خود نوید افکاریه که از شکنجه و ضرب و جرح خودش در زمان بازداشت خبر داد و گفت برای گرفتن اعتراف اجباری به شدت تحت فشار بود. او در یک فایل صوتی از داخل زندان چندی پیش گفته بود که بیگناهه. بخشی از صدای او رو آماده داریم بشنویم.
درود مردم شریف ایران، نوید افکاری هستم. آخرین تیرمونم که از مجاری قانونی جمهوری اسلامی ایران زدیم اثری نداشت و اعاده دادرسیمونم رد کردن. این یعنی بعد از دو سال خونه دیگر خوردن تکلیفمون به قوه قضاییه معلوم شد و قرار من به حکم خالی از شرافت و عدالت قضات پرونده اعدام بشم. نه دادگاهی صدای ما رو شنید و نه اصلا قاضی و مسئول دادخواهی وجود داشت که بخواد به حرفمون گوش بده. اگرم تا الان سکوت کرده بودیم فقط و فقط به امید اجرای عدالت بود و بس. ولی از این لحظه به بعد من و خانواده‌ام نیاز به کمک داریم. روی صحبت من فقط با ایران نیست، مخاطب من هر آدمی که دم از انسانیت میزنه و ذره ای از شرافت توی وجودش هست. شنیده بودم سر بیگناه پای دار میره ولی بالای دار نمیره. ولی دروغه. داریم میبینیم که همش دروغ بوده. به حکم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران یه بیگناه به اسم نوید افکاری داره هر لحظه به تنها به دار نزدیکتر میشه و اگه صداشو خفه کنن، اگه تنها بمونه، زندگیش ازش میگیرن و آبم از آب تکون نمیخوره. حالا من از هر انسان آزاده و حق طلب با هر عقیده و مسلکی که هستن میخوام صدای من و خانواده‌ام باشه، چون شرافت انسانی جز با حمایت از حق و عدالت معنایی نداره. مردم، من به حکم عقل و انسانیت موظف به حفاظت از جان خودم هستم و از مدارک و مستندات هر آنچه که گواه بیگناهی من موجوده. همه مدارکی که جمع کردیم و مطالبی که دارم میگم برای اینه که اگر من اعدام شدم همه بدونن تو قرن 21 با این همه هزینه و سازوکارهای حقوق بشری و سازمان ملل و شورای امنیت و غیره که انسان بیگناه در حالی که با تمام توانش تلاش کرد و جنگید تا صداش بشنون اعدام شد.
به جز خود نوید، مادر نوید افکاری هم در ویدئویی که روی شبکه‌های اجتماعی منتشر شد خبر داده بود که سه پسرش شکنجه شدن تا علیه همدیگه شهادت بدن و تاکید کرده بود که دادگاهشون ناعادلانه بوده. بخشی از صحبت‌های بهیه نامجو، مادر نوید افکاری، رو هم بشنویم.
اینقدر شکنجه حقوقی جسمی به وحید وارد کرده بودن که سه بار دست به خودکشی زد بود، ولی خدا او رو، جون او رو به ما برگردون، خدا او رو نجات داد. و بعدها فهمیدیم که شکنجه هایی که به وحید وارد می کردن که باید علیه نوید اعتراف بکنیم. یک جلسه دادگاه ناعادلانه و دروغین برگزار کردن که بچه های من اصلا از خودشون نتونستن دفاع کنن، این همه اتهام بهشون بستن و بدون هیچ گناهی علیه اینا داشته باشن دادگاه برگزار کردن، یک جلسه و حکم دادن.
اعتراف های اجباری که نوید افکاری و مادرش از اون صحبت کرده بودن معمولا در شرایطی از فرد متهم گرفته میشه که او در سلول انفرادی، ارتباطش با دنیای خارج از زندان به کلی قطع شده، به وکیل دسترسی نداره و تنها راه نجاتش رو تن دادن به اعتراف هایی میبینه که بازجو به او دیکته میکنه. اما خب مدافعان حقوق بشر میگن این اعتراف های تحت فشار و شکنجه در بسیاری از موارد برای قاضی مبنای صدور احکام قرار میگیره، از جمله احکام اعدام. و در روزهای گذشته هم دیدیم که نهادهای حقوق بشری از جمله دیدبان حقوق بشر، عفو بین الملل و دیگر نهادها از مقامهای ایران خواستار انجام تحقیقاتی مستقل و شفاف درباره شکنجه نوید افکاری شدند. اما این تحقیقات هرگز انجام نشد و نوید افکاری در میان همه این اعتراضها اعدام شد. اما میخوام بگم که برادران افکاری اولین زندانیای سیاسی نیستند که از اعتراف اجباری تحت شکنجه صحبت میکنن. گرفتن این اعتراف ها در تاریخ 41 ساله جمهوری اسلامی بخشی از روند دادرسی شماری از زندانیان سیاسی بوده از دهه 60 تا امروز.
مهتاب، ما در ماهای اخیر اخباری از اعدام، یعنی صدور حکم اعدام برای معترضان دیگر رو هم داریم. امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی نامهایی بودند که در چند هفته اخیر برجسته شدند، سه جوان معترض آبان 98 که احکام اعدام گرفتند، البته با اعاده دادرسی اونها موافقت شده. چه اخبار دیگری داری از باقی معترضانی که ممکنه با خطر اعدام مواجه باشند؟
درست سمیرا، حکم اعدام این سه معترض آبان ماه که تو اسمشون رو گفتی در پی اعتراض میلیونی کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی اجراشون متوقف شد و با درخواست اعاده دادرسیشون در نهایت موافقت شد. اما همزمان با این اعتراض‌ها و کارزارهای گسترده که در مخالفت با حکم اعدام بودن به طور کلی، مصطفی صالحی از معترضان دیماه 96 در تحریز سنگ اصفهان حدود 40 روز پیش اعدام شد، فردی که قبلا نامش رسانه‌ای نشده بود. همین الان که ما صحبت میکنیم سمیرا، علی یونسی، دانشجوی نخبه دانشگاه صنعتی شریف، به گفته خانوادش برای اعتراف علیه خودش تحت فشاره و بازجوها او رو به اعدام تهدید کردن. گفتن در صورتی که اتهاماتش رو بپذیره حکم اعدام او میتونه به حبس ابد تغییر کنه. و میدونیم که در جریان اعتراض‌های سال‌های اخیر در ایران از دیماه 96 تا مرداد 97 و آبان 98 هزاران نفر بازداشت شدند. اما مقام‌های قضایی ایران هنوز تعداد دقیق این بازداشت شده‌ها رو اعلام نکردند و در نبود اطلاع رسانی شفاف معلوم نیست چند نفر از این افراد هنوز زندانیان و چند نفرشون با خطر اجرای حکم اعدام مواجهن.
بله خیلی متشکرم. همکار مهتاب وحیدی راد بود با جزئیاتی از روند رسیدگی به پرونده نوید افکاری و در نهایت اعدام او که صبح امروز انجام شد. اما ساعتی پیش در همین رابطه گفتگویی انجام دادم با تغییر رحمانی فعال سیاسی و محمود امیری مقدم فعال حقوق بشر و ابتدا از آقای امیری مقدم پرسیدم که اعدامی که صبح امروز جمهوری اسلامی ایران انجام داد به رغم همه کارزارهای حمایتی نشان دهنده چه چیزی هست؟
اجازه بدین قبل از هر چیز تسلیت عرض کنم به خانواده نوید افکاری و به تمام کسانی که در این برای نجات نوید تلاش کردند. ببینید همونطور که شما هم گفتید نوید بعد از اینکه خودش تصمیم گرفت که صداش به بیرون بیاد در واقع توجه زیادی گرفت، هم از نهادهای حقوق بشری، از جوامع ورزشکاری. همین دیروز جامعه کشتیگران نروژ نوشت که یعنی در واقع در سراسر جهان محکوم کردن و خواستار آزادی و نجات نوید شدند، یا حداقل یک دادگاه عادلانه. من فکر میکنم که در این پرونده حکومت با استفاده از حکم قصاص در واقع از خودش تا حدی سلب مسئولیت کرد، چون که اگر چون انتظار این رو داشتند که محکوم کردن فردی به اتهام به شرکت در اعتراضات واکنش خیلی زیادی رو در بر خواهد داشت و حساسیت بیشتری داره، در این پرونده مثل پرونده مصطفی صالحی یک حکم قتل هم، یعنی در واقع قصاص هم گنجاندند و من فکر میکنم که عقب نشینی از حکم قصاص برای اونها در واقع یک خط قرمز هست و سعی میکنن تا اونجایی که ممکنه این کار رو نکنن. ولی من باز هم باور دارم که اگر هزینه این اعدام ها بالاتر از اینی که تا حالا بوده بره، حکومت مجبور به عقب نشینی خواهد شد. به همین دلیل ما خواستیم که اعدام نوید با محکومیت شدید جامعه جهانی روبرو بشه.
آقای رحمانی، سوال بعدیم رو از شما میپرسم. به نظر شما اگر که حالا بخوایم با یک بحث خیلی کلی شروع بکنیم، پیش از اینکه بخوایم دقیق بشیم از اینکه حالا این اقدام جمهوری اسلامی ایران چه معانی داره، سوال این هستش که به نظر شما آیا این آغاز جنگ قوه قضاییه با شبکه‌های اجتماعی و هشتگ سازی هست یا نه؟
ببینید، این آقا مقدم نکته خوبی گفت. حکومت به توجیه مسئله پرداخت، هدف سرکوبه. نوید افکاری حالت بچه های با معرفت شهر و محل بود، به اصطلاح بچه هایی که لات نیستن ولی معرفت دارن. خب اینا تو منطقه خودشان با حکومت هم مشکل پیدا کرده بودن بعد از این سرکوب ها، پس یه نوع ذره چشمگیری محلی سیاسی هم بود. و از یه طرف دیگه وقتی حکومت آورد رو قصاص این مسئله رو که خیلی چیز فرصت طلبانه ای بود، در حقیقت توجیه کرد، توضیح نداد. به گفته وکیل مرحله تجدید نظر نوید، قرار بود امروز عده‌ای از معتمدین برون از خانواده مقتول رضایت بگیرن. پس نشان میده که این یه توجیه بود، یعنی بحث قصاص آورد توجیه، اگرچه خود این قانون مجازات اسلامی سراسر به سلام معروف دوچار انتقاد هست. یکی این مسئله بود. ولی آره، ببینید، ما سه مرحله رو گذراندیم. جمهوری اسلامی اول میکش، توجیه هم نمیده، توضیح هم نمیده. خب شبکه‌های اجتماعی امروز اومدن یک فضای ساختن به جمهوری اسلامی جاهای توجیه میکنند، یه جاهای ولی هنوز توضیح نمیده. فرقش چیه؟ در توجیه میخواد اقدام خودشه، حالا واژه عقب رفتن، یه قدم بره عقب ولی توجیه کنه، سناریو میسازه، اینا این جنایتی کردن نکردن اینا، یا در مورد همین کتابای درسی. ولی شما توضیح میخوام در نظام دادرسی عادلانه، شما باید توضیح بدید. توضیح هم وقتی است که در روند دادرسی نهادهای مدنی و شخصیت‌های موجه هم حضور داشته باشن یا جامعه حضور داشته باشه. بله، میشه گفت این یک زور آزمایی است. ببین، زور آزمایی حکومت و شبکه‌های اجتماعی است. و این زور آزمایی در حقیقت حکومت ضربه میزنه، شبکه‌های اجتماعی هم ضربه میزنن، ولی نباید عقب نشست، همچنان باید خواست. تو واقعیت اینه که روش اینا این حق بود. من یه خاطره بگم، آقای مشتبه حلوایی بود، ایشان مدیر داخلی زندان اوین در دهه 60 بود، میگفت من برای برخورد با تو هیچ توضیح نباید بدم، اون چی که صلاح میدانم میدونین. اون موقع مدیر داخلی زندان میامد که شما رو ببره انفرادی یا ببره کتک بزنه، من میگفتی وقتی میگفتی چرا، میگفت خودتو میدانی چرا. ببینید، ما این مرحله رو در دهه 60 خودم هم جزو افرادش بودم تجربه کردیم. الان به توجیه رسیدیم، ولی باید توضیح با هر حکومتی باشه در جهان، در هر جامعه بیاد، باید رابطه توضیح با افکار عمومی برقرار بشه. گفت چرتش گفتم. به نظر من اعدام نوید افکاری توجیه بود، چون اگر راست میگفتن لاقل اجازه میدادن این دیدار صورت بگیره، شاید معتمدین از خانواده مقتول رضایت میگرفتن، چون خلاصه این خانواده افکاری هم در منطقه خود جان از یک اعتبار معرفتی خوبی برخوردار بودن، یک کشتیگیر با معرفتی بوده، اینم باید در نظر گرفت.
آقای امیری مقدم، سال بعد رو از شما میپرسم. آقای رحمانی اشاره کردن به این نکته‌ای که البته اگر به توییتر هم نگاه بکنیم، اونجا مهدی محمودیان که در واقع یک سیاستمدار داخل ایران هست و اصلاح طلب، بهش اشاره کرده که میگه که با برادر نوید افکاری سوار هواپیما شده بوده که بره شیراز، خانواده مقتول قبول کرده بودند که برای رضایت برند و صحبت بکنند، که یک دقیقه قبل از حرکت هواپیما زنگ زدن و به برادرش اطلاع دادند که نوید اعدام شده. این صحبتیه که آقای محمودیان داره در توییتر عنوان میکنه. به نظر شما چرا انقدر با عجله جمهوری اسلامی سعی کرد که، یعنی خود جمهوری اسلامی که همیشه صحبت از رضایت اولیای دم میکنه و به عنوان اون در فقه اسلامیش همواره این مسئله رضایت اولیای دم رو خودش قبول داره و معتقده که دو خانواده باید با هم صحبت بکنند، خودش چرا همین رو رعایت نمی کنه، اگر که قبول بکنیم که این ادعاها درست هست؟
دقیقا همینطوری، ما تجربه داریم در پرونده های دیگه که این ادعا متاسفانه درست نیست. اصرار حکومت بر اجرای حکم اعدام هست، چون که دلیل اجرای این حکم نه قصاص و نه ایجاد عدل، بلکه ایجاد رعب و وحشت در جامعه است، چیزی که حکومت برای ادامه بقا بهش نیاز داره. حالا تصمیم گرفته بودن در رابطه با اعتراضات کسی رو اعدام کنند، یک پرونده قتل پیدا کردند. آقای رحمانی هم اشاره کردند که این نه دادرسی عادلانه وجود داره، نه در واقع اسناد و مدارک محکمه پسندی وجود داشته. با این وجود ایشون رو محکوم به اعدام کردند و هر روز که میگذشت هزینه سیاسی این حکم اعدام برای حکومت بالا میرفت. به همین دلیل شما درست میگین، به نظر میاد که با عجله این حکم رو اجرا کردن که از یک طرف عقب نشینی نکرده باشند. ولی خب اینجا نمیشه گفت که حکومت برنده شد، چون که حکومت در واقع یک پرونده جدید اضافه کرد به زمره پرونده هایی که روزی مسئولان حکومت باید در مقابلشون پاسخگو باشند، چون که همه میدونند که شاید با اعدام و ارعاب طول حکومت رو به شرط روز یا ماه یا حتی سال اضافه کرد، ولی ظلم هیچ وقت پایدار نیست و من مطمئن هستم که مسئولان جمهوری اسلامی حتما مورد پاسخگویی قرار خواهند گرفت، از رهبریشون تا اون فردی که اعتراف اجباری می گرفته و حتی کسانی که در اجرای این حکم هم شرکت داشتند.
آقای رحمانی، به هر حال یک ناباوری امروز وجود داره، چون که در اوج خودش بود کارزارهای حمایتی و در وسط این کارزارهای حمایتی این اعدامه صورت گرفت. آقای امیر مقدم اشاره میکنند که این حکم، اجرای این حکم هیچ دلیلی نداشته جز ایجاد رعب و وحشت، و رعب و وحشتی که جمهوری اسلامی سعی کرده در ماهای اخیر با صدور احکام اعدام برای معترضان، حالا این اعتراضات مرداد 98 بود مربوط به آقای افکاری، ما در رابطه با آبان 98 رو هم سه حکم اعدام داشتیم، رعب و وحشت رو با این احکام داشت شروع میکرد. دیگه تا کجا میخواد این جامعه رو به رعب و وحشت بکشونه؟ چه پیامی اصلا میخواد فرسته به جامعه و به معترضان با اجرای این حکم؟
ببینید، یه عادت در کشور خاورمیانه، میزان قتل و جنایت نگاه کنید در خاورمیانه و نوع خشونت حکومت ها رو، خب بجز لبنان که خشونت خود کمتره، چون تو اعتراضات چیزی که میبینه قتله. خب من میخوام بگم در این مورد کنش جامعه مدنی ایران عادت حکومت دچار مشکل کرده. ببینید، دهه 60 به من میگفتن آقا یا بگو یا مخالف مسلحی یا ما رو قبول داری. این جامعه ایران یه روش دیگه انتخاب کرده. این روش گاهی حتی به وسیله تو خود آبان خشونت حکومت بیشتر از ادعای خشونت مخالفانشه و اون کشتار وسیع صورت گرفته که وحشتناکه. ببینید، حکومت چه به لحاظ قانونی قوانین خشنی داره، رفتار و عادتش هم خشنه. در شما توی انقلاب مواجهه گروه ها با حکومت کردن، حکومت به اصطلاح عادت کرده که خشونت پیدا کنه. به عنوان تجربه تو زندان میگم، انفرادی 6 ماهه 7 ماهه اصلا اعتراف گیری بازجو میآید در اتاق اعتراف گیری، اونجا که میخواهد تو بگویی، اگر نگویی با 6 ماه 7 ماه 1 سال تو انفرادی میماندی. خب ببینید، این شکستن این عادت به وسیله مردم شروع شده، ولی کار بسیار سختیه تو منطقه ما. ببینید، این احتیاج ببینید شبکه‌های اجتماعی کافی نیستن، شبکه‌های اجتماعی به نهادهای جاافتاده مدنی نیاز دارن، حکومت مقابلش مقاومت میکنه، به شخصیت‌های مقاوم نیاز دارن که مثل شما آقای سانه‌ای پد کرد تو حوزه، باید کسانی بیشتری تو حوزه باشن حرف بزنن. بحث من اصلا روحانی غیر روحانی نیست، همچنین روشنفکران. ببینید، حکومت تمام قد فشار میاره، شبکه‌های اجتماعی یا حتی هنرمندان، تمام اینا لازمن، ولی دقت کنید در جوامع غربی وقتی این لایه ها اعتراض میکنن، زیر این لایه ها نظام دادرسی عادلانه هست، نهادهای مدنی هست، اینا هستن که اصل قضیه هستن. شبکه‌های اجتماعی وسیلن، ابزارن، نقش دارن، ولی اگر اون نهادهای مدنی نگیرن، نمیتوانن شبکه‌های اجتماعی یا بحث هنرمندا به جایی برسه. ببینید، ما این تلاش رو باید شکل اعتراضی و ساختاری درستی هم بدیم، و الا حکومت اصلا عادتش به همین شکله. حکومت جمهوری اسلامی عادت کرده به مخالف سرکوب کردن، به اصطلاح انفرادی های طولانی، اعتراف اجباری، نظام دادرسی ناعادلانه.
بله، خیلی متشکرم آقای رحمانی. آقای امیر مقدم، اندکی تأمل بکنید، ما یک گفتگوی کوتاهی انجام بدیم با مهدی رستم‌پور، کارشناس مسائل ورزشی. مهدی در تمامی هفته‌های اخیر اخبار مربوط به نوید افکاری رو دنبال می‌کرد، با خانواده افکاری در تماس بود. مهدی، آخرین صحبت‌هایی که حالا کردی یا آخرین جزئیاتی که داری چه هست در رابطه با این حکمی که امروز اجرا شد؟
درود بر شما، همچنین شنوندگان محترم. در ابتدا تسلیت عرض میکنم به همه اون هموطنانی که با شنیدن این خبر تأسف‌آور و دلخراش ناراحت شدن، غمگین شدن، و شگفت‌آور واقعا بعد از این همه کارزار بی سابقه و تاریخی که در سطح جهان شکل گرفت، و عجیبه که آخرین موردش همین دیشب بود، در حالی که خب غلامرضا تختی که ورزش ایران رو به عنوان جهان پهلوان میشناسه چند دهه است از دنیا رفته، اما رقیب او الکساندر مدوید پیامی رو صادر کرد و گفت من میخوام که نوید افکاری رو اعدام نکنیم، ولی گوش شنوایی نبود، و همونطور که خود نوید افکاری گفته بود برای تنابشون دنبال گردن بیگناهی میگردن که بالا بکشن، و متاسفانه در حالی که افکار عمومی اقناع نشده بود در خصوص این پرونده پر ابهام که روند دادرسی اون برای همه پوشیده است، و خود وکلای نوید افکاری هم به شدت معترض بودن، اما متاسفانه این کار انجام دادن.
مهدی، فکر میکنی که واکنش ها در واقع واکنش جامعه ورزشی چه باشه؟ حالا گذشته از افراد، چون ما واکنش از سمت فیفا داشتیم، از سوی دبیر کمیته المپیک توماس باخ رو داشتیم، حالا چه افراد، ورزشکاران خارج از ایران، چه نهادها، انتظار داری که چه واکنش های از سوی اونها ببینی؟ آیا فکر میکنی اقدام عملی علیه جامعه ورزشی ایران، حضور ایران در میادین ورزشی خارج از کشور